که امام باقر اولین کسی بود که در جهان اسلام فلسفه را به طور رسمی وارد حوزه سلام و تحیت و الاکرام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما بقیت الله فی الارضین امام زماننا و ولی امرنا الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ابتدا سالگرد ولادت با سعادت امام پنجم شیعیان امام محمد باقر علیه السلام و این پیشوای بزرگ جهان اسلام را به همه شما عزیزان و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرضه می دارم و به این مناسبت امشب پیرامون این امام و شخصیت این بزرگ بزرگان مطالبی را به طور خیلی فشرده و مختصر به عرضتان می رسانم. امام محمد باقر علیه السلام در روز سوم ماه صفر مثل فردایی در سال 57 بعد از هجرت پیامبر گرامی اسلام و در شهر مدینه منوره پا به جهان وجود گذاشت و متولد شد و در سن کودکی حدوداً 4 سالگی همراه پدر بزرگوارش امام زین العابدین که جوانی بود در آن زمان به کربلا و در رکاب امام حسین علیه السلام بود. در دوران اسیری اسرا یکی از اطفال و کودکانی که رنج اسارت را از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام و از شام تا شهر مدینه تحمل کرد امام محمد باقر علیه السلام بود. امام باقر علیه السلام در روز 7 ذی‌الحجه سال 114 بعد از هجرت به وسیله عمال هشام ابن عبدالملک به شهادت رسید و در سن 57 سالگی دار فانی را ودا گفت. امام محمد باقر شخصیتی است که پیغمبر گرامی اسلام در روایتی به جابر ابن عبدالله که یکی از یاران او بود فرمود از سعادتهای تو این است که تو زنده خواهی ماند و پنجمین پیشوای شیعیان را در زمان زندگانیت درک خواهی کرد. نام او نام من است، به نام محمد باقر، و او شکافنده دانش هاست، یعنی باقر العلوم، و او را که دیدی سلام من را به او برسان. و یکی از معجزات پیغمبر اینه، چون جابر زنده ماند تا زمان امام زین العابدین و تا هنگام ولادت امام محمد باقر علیه السلام. شخصیت امام باقر به قدری در بعد علم و دانش بالاست که حتی مخالفان شیعه مانند ابن حجر عسقلانی در مدح امام باقر سخن گفت. ابن حجر از علمای اهل سنت و از پیروان در واقع ابن تیمیه است که خیلی بغض و عداوت داره نسبت به شیعه و علیه شیعه است و شیعیان را به عنوان رافضی ها نام میبرد و کتابی هم به نام کتاب از سوائق المحرقه نوشته و در اول این کتاب خیلی علیه تشیع و شیعیان سخن گفته. اما وقتی میرسد به شرح حال پیشوایان شیعه نمیتواند انکار حق کند و نمیتواند به خاطر عظمت پیشوایان ما و امامان ما پا روی حق بگذارد، لذا تا حدودی حق سخن را سعی کرده ادا کند. وقتی میخواد درباره شخصیت امام پنجم محمد باقر سخن بگوید، این انسانی که شیعه نیست بلکه ضد شیعیان هست، بسیار هم متأسف، چنین میگوید: ابو جعفر محمد الباقر علیه السلام سمی بذالک من بقر الارض و اثار مخباتها. یعنی امام پنجم شیعیان شخصیتی است به نام محمد باقر و نام و لقب او که باقر است، چرا به او گفتن باقر؟ چون از کلمه بقر الارض گرفته شده، یعنی شکافتن زمین، کسی که زمین را می شکافد تا گنجی را استخراج کند به این شخص میگن بقر الارض، یعنی زمین را شکافت تا گنج و ثروتی را از زیر زمین به در آورد. میگه چون امام محمد باقر با کنکاش خود، با تحقیقات خود، با پژوهش‌های علمی خود سرزمین دانش را شکافت و علوم فراوانی را جدید و ناب بیرون آورد و استخراج کرد و به جهانیان تقدیم کرد، به او هم میگن باقر العلوم، یعنی شکافنده علم و دانش. بعد میگه و به خاطر همین امر فلذالک، یعنی به خاطر همین خصوصیت امام باقر، هو اظهر من مخبئات المعارف و حقائق الاحکام. امام محمد باقر توانست پنهانی های علم و دانش را آشکار سازد که بر کسی پوشیده نیست مگر این که چشمش کور باشد یا باطنش فاسد باشد. ما لا یخفا الا علی منتمس البصیره و فاسد الطبیعه. غرض این که این سخن یک دانشمند غیر شیعه بلکه ضد شیعه است، اما عظمت امام محمد باقر و شخصیتش در حدی بود که نمیتواند این بزرگی را و این عظمت را انکار کند و به این حقیقت اشعار می دارد. بعد میگه و من ثم قیل هو باقر العلم و جامعه و شاهر علمه و رافعه. به خاطر همین به محمد ابن علی گفتند باقر العلم و جامع العلم، چون همه علوم را در خود داشت، و شاهر و علم العلم، یعنی کسی که پرچم علم و دانش را برافراخت، و رافع او، یعنی کسی که علم را رفعت داد و بزرگی داد. این یک نمونه از سخن غیر شیعیان درباره یک پیشوای ما، امام پنجم ما، امام محمد باقر، در کتاب از سوائق المحرق. حالا چرا شخصیت امام باقر تا این حد عظمت داشت و چه ویژگی هایی در وجود مبارک آن حضرت بود که دوست و دشمنش مجبور به مدح و ثنای آن وجود مبارک شدند؟ امام محمد باقر چند خصوصیت علاوه بر پیشوایان دیگر داشتند. از ویژگی های زمان امام باقر این بود که زمان ایشان زمان ضعف حکومت بنی مروان بود. بنی امیه و بنی مروان ضعیف شده بودند و در حال نابودی و انقراض بودند و آخرین خلفای بنی امیه و بنی مروان در زمان امام محمد باقر زندگی می کردن. امپراتوری بنی امیه و بنی مروان به شدت تضعیف شده بود، در حال سقوط بود، ولذا فرصت مناسبی برای امام محمد باقر پیش اومد برای تشکیل اولین دانشگاه اسلامی در شهر مدینه منوره و ایشان توانست زمینه را برای فرزندش امام صادق فراهم کنه که اون دانشگاه 4000 نفری را بعد از ایشان در شهر مدینه برای اولین بار تأسیس بفرماید. امام محمد باقر علیه السلام نسلی از دانشمندان را خیلی بی سر و صدا و آرام در مدینه تربیت کرد که هر یک از اینها بعداً یک مغز متفکر در جهان اسلام شدند. اشخاصی مانند هشام ابن حکم در علم کلام، زرارت ابن عیان، محمد ابن مسلم، ابو بصیر در علم فقه، مفضل ابن عمر در علم روانشناسی و تشریح، جابر ابن حیان که توسط ایشان و شاگرد و پسر ایشان امام صادق تربیت شد دانش علم شیمی را به جهان تقدیم کرد و در غرب به او میگن پدر علم شیمی. در علم شیمی که اون زمان میگفتن کیمیا. گوستاو لوبون که از دانشمندان مورخ فرانسوی است درباره جابر ابن حیان سخن زیبایی داره. میگه جابر را که مسلمانان کمتر از مسیحیان و غیر مسلمانان میشناسن، کتابهایی در علم شیمی در هزار و اندی سال پیش نوشته است که به اندازه یک دائره المعارف بزرگ است. کار دومی که امام باقر علیه السلام کردند برای اولین بار در جهان اسلام، توانستن ایشون دانش یونانیان را، علوم جدید را که در اسلام قبلا نبود، منتقل کنن به جامعه اسلامی. کتابی را عرض کردم دانشمندانی در مرکز تحقیقات و پژوهش‌های اسلامی استراسبورگ نوشتند و در این کتاب توضیح دادن